أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فرمودن که بعضی از حکماء قدیم یونان بودند که معتقد بودند به اینکه اجرام استقاسیه تکوینش و تکونش بالاتفاق و از ادلهشون به دست میاد که اینها قائلند به اینکه افعال اینها هم اتفاقیه. حالا برای اینکه اثبات کنند این موجودات این عالم، یعنی چیزهایی که از عناصر تشکیل شدند، اینها اتفاقیند، دلیل آوردن. سه تا دلیل این آقا برای حرف خودش آورده. دلیل اول این است که علت غایی برای موجودی تصور داره که صاحب فکر و اندیشه باشه و اجرام استقاسیه، یعنی همین موجوداتی که از عناصر به وجود آمدند، یعنی این طبایعی که در این عالم طبیعت هست، اینا که فکر و اندیشه ندارند. پس بنابراین چه معنا داره که اینها غایت داشته باشند و علت غایی داشته باشند؟ چند بار عرض کردیم که غایت و علت غایی در کلمات آیت و طبایی مرادفه. آقای طباطبایی جواب می‌فرمایند که اندیشه چه ربطی داره به غایت؟ غایت چیزی است که رابطه ضروری داره با فعل، منتها اگر فاعل عالم باشه که بر اساس این علمش باید تشخیص بده که این فعل برای او مفیده، در صورتی که فعل راه‌های متعددی داشته باشه یا انگیزه‌های مختلفی ممکنه در این فاعل باشه برای فعل و موانع مختلفی هست، اونجا اندیشه برای این است که تشخیص بده که این فعل از میان افعال یا این فعل در مقایسه با ترک این اولاست. پس بنابراین رویه و تفکر نه برای غایت داشتنه، بلکه برای تعیین یک فعل ذوالغایه از میان افعال مختلفه. و قبلا گفتیم که فاعل مطلقا چه فاعل طبیعی باشه و چه فاعل غیر طبیعی، بالاخره غایت داره، برای اینکه همین فاعل‌های طبیعی هم فاعل یک حرکتی هستند، حالا خواه حرکت طبیعی، خواه حرکت عرضی، خواه مثلا حرکت جوهری، و بالاخره حرکت بدون غایت امکان نداره. پس بنابراین این که شما می‌فرمایید چون رویه ندارن، تفکر و اندیشه ندارن، پس غایت ندارن، این استدلالی است که مقدماتش با هم تلازمی نداره. تفکر نداشته باشن، رویه نداشته باشن، ولی غایت چه ربطی داره به رویه و تفکر؟ رویه و تفکر برای تعیین یک غایته، برای تعیین یک فعل از میان افعال. اینم در جایی است که فعل‌های متعدد یا انگیزه‌های متعدد باشه. نشونش اینه که در جایی که فاعل تردید نداره، تفکر معنا نداره، مثل اون افعالی که ملکه شده، این حرف زدن و ادا کردن کلمات این یه کار اختیاریه، فاعلش هم عالم هم هست، ولی دیگه تفکر در اینجا معنا نداره. تفکر بکنه برای ادای هر حرفی، چون هر حرفی یه کاریه دیگه، ادا کردن الف یه حرفه، ادا کردن ب یه حرفه و همینطور وقتی این کلماتی که میخواد ادا کنه اگه بخواد برای هر کدامش تفکر بکنه که اصلا از کار باز میمونه. یا مثلا کسی که کار مثلا رانندگی براش ملکه شده، خب این طبیعی این کار رو انجام میده، یعنی بدون اینکه فکر بکنه ترمز میکنه، در جای خودش مثلا راهنما میزنه، بوق میزنه، نمیدونم انواع کارهای مختلفی که یک راننده انجام میده. اینطور نیست که فکر بکنه، اگه بخواد فکر بکنه قبل از کارش از کارش با میمونه دیگه، کارش اونطوری که باید درست انجام نمیتونه بده. پس معلوم میشه که فکر حتی در فاعل‌های عالم هم لازم نیست. فکر اصلا برای این لازمه که انسان تعیین بکنه یک فعل را از میان افعال، نه اینکه برای این است که غایت به وجود بیاد، که اگر فکر نباشه علت غایی معنا نداره. این یک دلیل. دلیل دیگری که آوردن گفتن که ما میبینیم در عالم طبیعت شروری به وقوع میپیونده و با نظام دائمی هم هست. مثلا این موجودات بعد از مدتی از بین میرن. فرض کنید مثلا هر سال گیاهان در بهار سبز میشن و در موقع مثلا پاییز هم همه پژمرده میشن و این بیابانی که یه مرتع خوبی بود خشک و لمیزرع میشه، خشک میشه، هیچی ازش نمیاد. این اگر همش بود که بهتر بود، مرتب زمستان و تابستون این گیاه سبز بود که بهتر بود. این که از بین میره یک نوع شره، شر همون عدم، یک نوع بدیه در این عالم. یا موت، انسان ها میمیرن، بالاخره همه انسان ها در یه وقتی میمیرن و این یه نظامی است که لایتخلف کل نفس زائقة الموت. در عالم طبیعت این شرور، این بدیها با نظام لایتخلف انجام میشه. شما معتقدید که این شرور و بدیها غایتن، یعنی هدف از خلقت و هدف از این موجودات طبیعی این شرورن، این مساعتها هستن؟ هرگز قائل نیستید. اینجا چی میگید؟ میگید اینها اتفاقیه، اینها مقصود به ذات نی. خب اگه اینطوره تمام خیرات و کمالاتی هم که در عالم به وجود میاد همینطوره، اونا جز اینه که با یه نظام دائمی هست، خب اونها هم بگید بدون هدفه. چی شد که یه بخش رو خودتون هم ملتزم میشید به این که اینها بی هدفه، مقصود به ذات نیست، اما در یه بخش دیگه میگید اینا مقصود به ذاته؟ چه تفاوتی دارن؟ مگه غیر اینه که هر دوشون به یک سان در این عالم انجام میشن، هر دو با یه نظام دائمی لایتخلف هستن. آقای طباطبایی میفرمند که درسته در عالم این شرور هست و به قول شما ما معتقدیم که اینها ضرورت عالم ماده است و به خاطر تزاحمات عالم ماده است و مقصود به ذات نی. اما بیایید حساب بکنیم این شرور با خیرات فرق میکنه. شرور نمیتونن مقصود به ذات باشن، برای اینکه شرور دو نوع هن. یک نوع اونهایی هستن که فاعلی برای غایتی حرکت کرده به سمت اون غایت، اتفاقا در وسط راه مانعی پیش میاد و به غایت خودش نمیرسه، این میشه یه نوع شر. این موجودی که حرکت کرده به سوی کمالش، یه حیوان میاد مثلا این علف رو میخوره، این مثلا جوان فرض کنید دانه ای که سر زده و بناست مثلا یک دانش بشه 70 دانه، یه حیوان میاد اصلا از اون نوک میزنه و اون خود دانه رو میخوره. یه وقت اینطوره، خب این قبلا گفتیم که این نوع از نوع باطله و باطل به این معنا نیست که غایت نداره، غایت داره، فاعل در این فعلش غایت داره، منتها کسی ملتزم نیست که هر فاعلی که غایتی داره به غایت خودش هم برسه. غایت نداشتن یک مسئله است و به غایت نرسیدن یک مسئله دیگر. و اما اون چیزهای دیگری که غایاتی که شرورند و به قول شما به نظام دائمی در این عالم محقق میشن، اونها هم باید توجه بکنید که در کنار همون نظام دائمی یه خیراتی هم هست. یعنی این که فرض کنید مثلا یه هر کسی رو عقرب میزنه میمیره، اما این وجود عقرب رو شما میگید خب این به هر که بگزه میکشه، یا مثلا این سرما که میاد همه این گیاهان رو از بین میبره، این یه نظام دائمی است که پاییز که میاد همه یه گیاهان از بین میرن. ولی حساب این را میکنید که اگر بنا باشه یک فصل باشه دیگه نمیتونه اصل عالم باشه، یعنی خود اون سرما و خود اون تغییر فصل از مقومات این عالمه، یعنی خیراتی بر اون باره که از این شرور که از بین رفتن گیاهانه خیلی بیشتره. یا مثلا وجود همون مار و عقرب که بلو به هر کس بزنن میمیره و یا متعلم میشه، ولی اصل وجودشون خیراتی برش باره که اون خیرات مقصود به ذاته و این شرور هم البته لازمه اینهاست. اینا از همون وجوداتی هستن که در بحث قضا الهی خواهد آمد که چون خیرشون غالب بر شرشونه، اگر اینا خلق نشن خلاف حکمت الهیه، برای اینکه به خاطر یک شرور قلیل خیرات کثیری رو خداوند متعال ازش دست برداشته و اونها رو ایجاد نکرده و خود این شر کثیره، برای اینکه نبود اون خیرات کثیره همون شر کثیره. پس به خاطر شر قلیل پناه بردن به شر کثیره و این خلاف حکمته. پس بنابراین این موجوداتی هم که در این عالم اتفاق یعنی انجام میشن و با یک نظام دائمی میبینیم شروری رو به دنبال دارن، اون شرور مقصود به ذات نیستن، به خاطر اینکه خیرات زیادی هست که بر اینها متفرعه و اون خیرات مقصود به ذاتن و این موجودات با این خیرات و شرور با هم ملازمن. یعنی این عالم عالمی است که اگه بخواد باشه همونطوری که اون خیراتش هست باید این شرورش هم باشه، اگه بخواهد این عالم ماده باشه با سرما و گرما بالاخره یه عده از گرما تلف میشن یه عده از سرما، ولی اگه این چهار فصل و این اختلافات نباشه یا همین حیوانات سمی اگه نباشه اینها سموم هوا رو کی جذب بکنه و چجور بالاخره یه وقت نوشته بودن که یک سال بنا شد در آن پاکستان یا افغانستان مارها رو بکشن. اون سال عده زیادی در این مجله نور دانش قدیم نوشته بود که عده زیادی از مسمومیت هوا از بین رفتن. معلوم شد که اینها سموم هوا رو میگیرن. البته خب در کنارش هم ممکنه به یک کسی بگزن و بالاخره ما طبق بحث هایی که در الهیات بالمعنى الاخص خواهد آمد میدونیم که وقتی خداوند متعال کامل تامه و علم داره به این که بهترین نظام کدام نظامه، جاهل نی و قدرت هم داره که بهترین نظامی رو که بهش علم داره پیاده کنه و بخل هم نداره، برهانن میدونیم که خداوند متعال عالم رو به بهترین نظام آفریده، ولی اون که حالا در بعضی از جزئیاتش ما نفهمیم که سرش چیست، این موجود برای چی خلق شده، آیا مثلا این آپاندیس در وجود انسان چه فایده‌ای داره، ولی ما نفهمیم که به خاطر نقص علم ماست و به خاطر کثرت جهل ماست، اما یک علم کلی اجمالی داریم و اون این که هیچ چیز در این عالم بدون حکمت نیست. پس بنابراین این شرور ماننده، میفرمان شرور مثل اینه که یک نجار که میخواد یه میز بسازه باید تخته رو اره بکنه، در این اره کردن یه مقدار زیادی از این تخته ها تبدیل به هیزم میشه، باید رنده بکنه، در این تراش دادن یه مقدار از تخته ها تبدیل میشه به خورده چوب هایی که فقط به درد سوزوندن میخوره. اما این لازمه این عالمه، این عالمی نیست که با کن خلق بشه، با همین تزاحمات خلق شده. عالم ماده یعنی عالمی که این محدودیت ها رو داره، این مزاحمات رو داره، یعنی خیر داره شر هم کنارش هست، خیر محض نیست. دلیل سومی که ایشون آورده برای حرفش این است که گفته که اگر بنا باشه طبیعت افعالش از روی غایت باشه، غایت یعنی چیزی که رابطه ذاتی داره با فاعل و فعل، در حالی که ما میبینیم طبیعت افعالی که انجام میده غایات مختلفی برش باره، غایاتی که احیانا متضاده. مثلا این گرمای خورشید وقتی به موم میخوره موم آب میشه، اما مثلا وقتی به نمک زار میخوره اون نمک سفت میشه. مثلا نمک زاری که آبی شور تبدیل میشه به نمک. پس ببینید گرمای خورشید اگر برای شل کردن، یعنی غایتش نرم کردن، خب باید همه جا نرم. اگه غایتش سخت کردن باید همه جا سخت بکنه. چطور میشه که موم رو نرم میکنه و نمکزار رو سخت میکنه، نمک رو سخت میکنه؟ یا همین نور خورشید هم میتابه به چهره گازور، هم میتابه به چهره پارچه‌ای که گازور شسته. این گازور، این لباس شو وقتی که لباس رو میشوره هم آفتاب میخوره به لباس هایی که پهن میکنه سینه ی آفتاب و هم به چهره، اما لباس ها سفید میشن چهره او سیاه میشه. خب حالا غایت این نور چیه؟ غایت خورشید در این گرم کردنش چیه؟ آیا غایتش سیاه کردنه یا سفید کردن؟ هر کدومش باشه نمیتونه غایت او باشه، برای اینکه اگر سفید کردنه پس چرا همه جا نیست، اگه سیاه کردنه پس چرا همه، همین که مختلفه معلوم میشه رابطه ضروری با هیچ کدومش نداره. آقای طباطبایی میفرمایند که شما یک مسئله رو با، یعنی مسئله مقتضی رو با علت تامه خلط کردید. طبیعت همواره اقتضای یک اثری رو داره و اون اثر به صورت یکسان از او صادر میشه. مثلا خورشید گرما میده، منتها اینکه گرما در یک جا اثر شل شدنه و در یک جا صفر شدن، اون مربوط به شرایط خارجیه. یعنی طبیعت این موم با طبیعت نمک فرق میکنه، طبیعت پارچه با طبیعت پوست فرق میکنه، یعنی به اختلاف شرایط، قوابل، موانع اینا فرق میکنه. ما که نمیگیم طبیعت اگر فاعل است و برای فعلش غایتی دارد علت تامه هم هست، او فعل خودش رو انجام میده، منتها بر حسب شرایط و موانع مختلفی که در این عالم هست در یه جا یه جور میشه، در یه جا یه جور دیگه میشه. پس بنابراین هیچ کدومی از این ادله اتفاق رو نمیتونه اثبات کنه. وقد احتج علی ذلک به عدت حجج، استدلال کرده انباز غلس بر حرف خودش، بر اینکه اتفاق است تکون اجرام استقصیه و افعالشون به سه دلیل. دلیل اول این است که ان طبیعه لا رویت لها، طبیعت تفکر نداره، اندیشه نداره. فکیف تفعل و فعل حال اجل غایه، پس چگونه انجام میده کارش را برای یک غایتی؟ و عجیب انها، جواب داده شده ازش، به این که ان رویه لا تجعل الفعل ذا غایه، تفکر برای نیست که فعل صاحب غایت بشه، فعل را صاحب غایت نمی کنه. و انما تمیز الفعل من غیرهی و تعینه، تفکر جدا میکنه یک کاری رو از غیرش. وقتی نشست اندیشید یک کار رو انجام میده، یکی رو ترک میکنه و تعیین میکنه یک کار رو. ثم الغایه، اما غایت تترتب علی الفعل لذاتها، رابطهش با فعل رابطه ضروریه. غایت مترتبه بر فعل میشه به ذات، لا به جعل جائه، نه به اینکه با تفکر، با اندیشیدن من، با اعتبار ذهنی من غایت بر فعل مترتب بشه. رابطه بین فعل و غایت رابطه ضروریه. فاختلاف و دوائی و سوارف، اینکه گاهی انگیزه ها مختلفه و رادعه ها مختلفه، هو المهوج لاعمال رویه المعینه، این است که ما رو نیازمند میکنه که به کار ببندیم اندیشه ای را که تعیینگره، یعنی اون ما را از حالت اختلاف و تردید در میاره. ولولا ذالک، اگر دوائی مختلف نبود، رادعهای مختلف نبود، که لم یحتج الیها، احتیاجی نبود. بله، مهوج این اعلال نمیشه، مثل استحوذ علیه مشد. کما ان الافعال صادرت عن الملکا، ملکات کذالک، همونطوری که کارهایی که صادر میشه از ملکات، ببینید که چه احتیاج به رویه نداره. با این که حتی فاعل در اونجا فاعل عالمه، مورد بحث ما فاعل غیر عالمه، طبیعته، اما در حتی فاعلهای عالم هم میبینیم که رویه لازم نیست. متکلم به کلامه، کسی داره حرف میزنه، یعتی بالحرف بعد الحرف، می آورد حرف بعد الحرف رو، الف رو ادا میکنه، جیم رو ادا میکنه، دال رو ادا میکنه، همطور پشت سر هم با شکلای مختلفی که دارن که هر کدوم یه جور ادا میشه. من غیر رویت یا تربابها، بدون این که فکری بکنه، بدون فکری که بیندیشد به وسیله اون فکر، اون فکر رو انجام بده. ولو تربا، اگه بخواد تفکر بکنه، که لتبلد وا میمونه و قطع منقطع میشه از کلام، از حرف زدن وا میمونه، بریده میشه. و همینطور ارباب صناعات در صناعاتشون، اون کسی که یک کاری رو مهارت درش پیدا کرده، لو ترب و فی ضمن العمل واحد منهم، اگه بردم به سراغ تفکر کنه در ضمن عمل یکی از اونها، لتبلد وا میمونه و بریده میشه از کارش، کارش قطع میشه. پس معلوم میشه که تفکر نه برای غایت داشتنه، بلکه برای این است که در جایی که مشخص نیست فعل از میان فعلهای مختلفی که هست، برای تعیین احد الافعال است از میان فعلهای مختلف، نه برای غایت. الحجت الثانیه این است که فی نظام طبیعه انواع من الفساد و الموت، گفتن که در نظام طبیعت می‌بینیم در خود نظامش هست، یعنی اصلا جزو نظام طبیعت به طور لایتخلف انجام میشه، انواعی از تباهیه. خب این که پاییز که میشه همه زرد میشن درخت‌ها و برگ‌ها میریزه، والموت این که مثلا هر مثلا پشه‌هایی که مثلا دی که میشه همه از بین میرن، یا انسان ها بالاخره موت دارن، نظام لایتخلفی داره که همه میمیرن، و اقسامی از شر و مساعت هست، اقسامی از بدی و شر هست، فی نظام لایتغیر، در یک نظام لایتغیری، ان اسباب لاتتخلف، عوامل لاتتخلفی داره که وقتی این عوامل محقق شد، طرف رو مارگزید میمیره، و هی غیر مقصودت للطبیعه، در حالی که اینا مقصود نیست، خودتون میگید ما هم قبول داریم اینا مقصود طبیعت نیست، بلکه لضرورت الماده، اینها ضرورت های عالم ماده است که عالم ماده مبتلاست به یه همچین شرور و تزاحماتی. خب حالا اگر این شرور با این که نظام لایتغیر دارن لضرورت الماده هست، فلنحکم. پس خوبه که ما حکم بکنیم که انواع خیر و منافعی هم که مترتب میشه بر فعل طبیعت ایزن الهازن نمد، یعنی اونها هم فی نظام الله تغییر هستن، اونها هم من غیر قصدن من طبیعی، من غیر قصدن خبر ان است. فلنحکم که انواع خیری که مترتب است بر فعل طبیعت بدین شکل، یعنی به شکل نظام لا یتغیر عن اسباب لا تتخلف، اینا هم بدون قصد طبیعته و بدون انگیزهی که او رو دعوت بکنه به این کارها، به این کارهای خیر. و عجیب انها، به این که شرور یه بخشش اوناییست که اصلا شما توجه بهش نداشتی، یه بخش اوناییست که شما مطرح کردی. ما از هر دوش باید پاسخ بدیم. ما کان من هذه شرور، اون چه از این شروری که در عالم طبیعت از قبیل عدم بلوغ فوائل طبیعی است، غایاتها، مفعول اون بلوغه، از قبیل این است که نرسیدن فاعل‌های طبیعی به غایاتشون، لنقطاع حرکاتها، برای اینکه حرکاتشون در وسط بریده شده، قطع شده. فاعلی برای غایتی داشت حرکت میکرد، وسط راه مانع اومد، بچه اومد این نهال رو کشید و انداخت دور، بعد خوش میشه. فلیس من شرط کون طبیعی متوجهتن الى غایتن ان تبلغها، اونی که از این قبیله جوابش اینه که از شرط این که طبیعت متوجه به غایتی هست این نیست که برسه بش. فقط تقدم الکلام فی الباطل که نداشتن غایت یه مسئله است و نرسیدن مسئله دیگر، اینا از باب نرسیدن نه نداشتن. و ما کان منها من قبیل الغایات التی هی شرور، اما اون غایاتی که شرن و هی علی نظام دائمی، نه از نوع باطلن بلکه به صورت نظام دائمی انجام میشن، فهیه امورون، اینها در این عالم اموری هستن که خیرها غالب علی شرها، اینا یه غایاتن برای اموری که خیر اون امور غالب بر شره. خب یه همچین غایاتی، غایاتون بالقصد ثانی، غایات به تبعن، مقصود به ذات و مقصود اولیه همون خیراتن، والغایات بالقصد الاول یه الخیرات الغالبه اللازمت لهذه الشرور، اون خیرات غالبه ای که لازمه این شرورن. و تفصیل الکلام فی هذا المعنا فی بحث القضا است که اگر خداوند متعال کامل علل اطلاقه عالم رو به وجه احسن و به وجه اکمل آفریده، اگر نقص هایی است لازمه این ماده است، یعنی نمیشه بهتر از این دیگه، این عالم همینه که میبینی. نه، میخواست بگه خیرات در این عالم هست در حالی که اینها مقصود نیست. همین حجت ثانیه میگه بهیه غیر مقصودت للطبیعه، ایشون جواب میده که نه خیر، همونها مقصوده، اما مقصود به ذات خیرات، بله، مقصود یعنی ماینتهی اله، طبیعت که قصد به معنای قبلا گفتیم، وقتی میگیم جاها قصد، مثل همونی که فوجدا جدارن یرید و ان ینقض، قصد به معنای اینه که یعنی به اونجا میکشه، به اونجا منتهی میشه، به اون سمت میره، نه اینکه حالا یعنی نیت داره، اراده داره، هرگز به این معنا نیست. نه نه، اون که اون جلال اولشه، نه، این منظورش اینه که یعنی اینها غایت نیست، غیر مقصودت للطبیعه یعنی غایت نیست. میگیم چرا؟ اینا غایات بالقصد ثانی هن و غایات بالقصد الاول همون خیرات هن. فمثل طبیعه در کارهایی که تنتهی الی هذه الشرور، در اون کارهایی که منتهی میشه به این شرور، مثلا نجاره که یرید و ان یصنع بابا من خشبتن، میخواد دری بسازه از چوبی، یه الواری رو بر میداره میخواد در بزن. فیأخذ به نحته و نشر، شروع میکنه به رنده کردن و بریدن، بریدن و رنده کردن. فیرک، وقت با بریدن و رنده کردن اینا رو بر هم سوار میکنه، و یسنه و بابش رو میسازه، درش رو میسازه. و لازمه و ضروری، لازمه ضروری این کار، این است که ازاعت و مقدار من الخشبه، ضایع کنه مقداری از چوب را با بریدن و رنده کردن. و هی مرادت له بالغسل الثانی، همه این کارها با اراده انجام میشه، اما مقصود به ذات این نیست که چوب را خورد کنه بریزه دور، مقصود به ذات دره و اینها مقصود اوست، اما بالغسل الثانی به تبع ارادته لسن ال با. الحجت و سالسشون این است که طبیعت واحده تفعل و افعالا مختلفه، کارهای مختلف به طوری که نمیشه گفت رابطه ضروری داره با غایتی، چون همین که کارها مختلف شد یعنی گاهی این اثر برش باره و گاهی یک اثر دیگه، پس با هیچ کدومش رابطه ضروری نداره، چون اگه رابطه ضروری بود باید یا همش همیشه بار بشه یا یکیش همیشه بار بشه، اما اینکه گاهی این هست گاهی اون، معلوم میشه که نه با این رابطه ضروری داره برای اینکه در جای دیگه این نیست و نه با اون رابطه ضروری داره برای اینکه در اینجا اون نیست. طبیعت واحد تفعل و افعال مختلفه، مثلا حرارت یک طبیعته، اما فإنها تحل الشم و تعقد المل، حرارت حل میکنه موم را، ذوب میکنه موم را و میبندد، سخت میکنه نمک رو. یا همین حرارت خورشید تصبد و وجه القصار، سیاه میکنه چهره گازر رو، قصار همون لباس شو، و تبیض و وجه ثوب، سفید میکنه چهره پیراهن لباس رو، پارچه رو. و عجیب انها به این که طبیعت واحده لا تفعل الا فعلا واحدا، لهو غایتون واحدا اون گرم کردنه، این حرارت از خودش میده و لازمش هم اینه که اون موجود گرم بشه، اما گرم شدن در یکی اثرش اینه. و اما ترتب و آثار مختلفه علا فعلها، اما این حرارت در یه جا شل میشه شی، در یه جا صف میشه این آثار مختلف بر فعلش، این از پیامدهای ضروریه، یعنی اینم رابطه داره با حرارت به رابطه ضروری، هر کدومش رابطه ضروری داره، یعنی در مورد موم که نرم میشه با اون حرارت رابطه ضروری داره، برای اینکه رابطه حرارت با توجه به اینکه حرارت رسیده به این طبیعت خاص چیزی جز نرم شدن نیست، چنان که حرارت با توجه به این که رسیده به طبیعت دیگری به نام نمک هیچ خاصیتی جز صفر شدن نداره. یعنی اگر میبینید که مختلفه، برای این که شما فقط مقتضی رو در نظر میگیرید، اما اگر مقتضی رو در نظر بگیرید با عوامل مختلف و موانع مختلف دیگری که هست، اون وقت میبینید با تمام شرایط باز رابطه ضروریه، از توابع ضروری است. این کلمه ضروری رو برای این آورده که بگه که این که شما میگید این اتفاقا اینجا مثلا شل میشه، اتفاقا اونجا صفر میشه، اینطوری نیست. اگه تمام علل و عواملش رو در نظر بگیرید میبینید نسبت به هر کدومش رابطه ضروریه، مثل همون که قبلا داشتیم که مثلا بچه 4 انگشت 5 انگشتی میشه یا 6 انگشتی، یا مثلا گاهی به گنج میرسه گاهی نمیرسه، این به خاطر اینه که طرف مطلق حفر چاه رو در نظر میگرفت، اینجا مطلق حرارت رو در نظر گرفته، در حالی که اینطوری نیست، باید حرارتی که میخوره به این جسم خاص با این طبیعت خاص در نظر بگیری، یعنی از توابع ضروریش مثلا شل شدن. لمقارنت عوامل و موانع متنوعه و متباینه، اینا از توابع ضروری است به خاطر اینکه مقارنه با اون اثر طبیعت یک عوامل و موانع متنوع و متباینی، در یه جا این عوامل یه با اون طبیعت یه نتیجه میده، در یه جا این عوامل به اضافه طبیعت یه نتیجه دیگه میده. خب بعد از این که حرف
اختلاف
ترسش همینطوره، هیچ فرقی نداره. در نه نه اون خب این دو تا حرفه، یکی این است که ما در دلیل دوم میگه آقا در شرور شما قائلید به این که اینها مقصودن که نیست، خیرات با شرور چه فرقی دارن، این یه دلیله. دلیل دوم اینه که میگه اگه مقصوده مگه میشه، ما میبینیم یک طبیعت آثار مختلف داره، اینجا استدلال یعنی حد وسط ما وحدت طبیعت و اختلاف آثاره. حد وسط در اونجا این بود که نظام دائمی دلیل بر غایت بودن نمیشه، برای اینکه این نظام دائمی در شرور هم هست، در حالی که شرور رو غایت نمیدونید. خب چه اشکال داره؟ اگر نظام دلیل شرور نیست، پس در مورد خیرات هم دلیل شرور نیست. خیلی با هم فرق داره مقدمات. با این که این حرف رو رد کردن، برمیگردن به اصل حرف. اصل کلی مطلب ما این بود که هر چی در این عالم انجام میشه هیچ کدامش اتفاق نیست. حالا همین رو دوباره تکرار میکنن که میفرمان فقط تحصل از اون چه در از اول فصل تا اینجا گفتیم، که هر اثری که در این عالم، هر غایتی که در این عالم محقق میشه و بر فعلی مترتب میشه، رابطه ضروری با اون فعل داره، منتها فعل رو با تمام خصوصیاتش باید در نظر گرفت و غایت رو با او ملاحظه کرد و سنجید. و اگر احیاناً کسی قائل به اتفاق میشه و میگه رابطه ضروری نیست، به خاطر اینکه یک غایت رو با تمام علل و عواملش لحاظ نکرده، با بعضی از عواملش. خب اسناد یک غایت به بعضی از عوامل این اسناد بلعرضه، چون این غایت مستند به او تنها نیست، استناد داره به مجموعه اونها. اگه استناد به مجموعش بدی، غایت به ذاته و رابطهش هم رابطه ضروری. اگه استناد به مجموع ندید، استناد به بعضی بدید، این استناد بلعرضه، یعنی این واقعا غایت او نیست و قهران رابطه هم اگر ضروری نیست ضرری نداره، چون یک غایتی که واقعا غایت نیست، کسی ملتزم نیست که رابطه ضروری هم داشته باشه. پس بنابراین باید گفت که احیانا اگر کسی قائل به اتفاق شده، به خاطر این است که توجه به جمیع علل و اسباب نکرده، یعنی تکرار همون حرفی که اول بحث گفتیم که یقول الاتفاق جاهل السبب. اگر توجه به تمام علل و عوامل بشه، میبینیم که بین اون فعل با تمام علل و شرایطی که همراهش هست و این غایت رابطه دائمی. حالا یه کسی ممکنه این آخر فصلیه در بیاد و بگه آقا با رابطه دائمی هم ما قبول نداریم که بین اینها رابطه ضروری باشه و این غایت باشه. برای من خب اگه کسی یه همچین حرفی رو در بیاد بزنه، باید یه همچین کسی در رابطه افعال به فاعلهاشون هم شک بکنه. برای اینکه ما در اینکه این فعل فعل اون فاعله، بر همین اساس که می‌بینیم یه رابطه دائمی داره این شی با اون شی، حکم می‌کنیم. اگر بنا باشه این رابطه دائمی در مورد علل غایی کافی نباشه و با اینکه رابطه دائمی هست باز شک بکنیم در اینکه آیا این شی غایت هست یا نیست، خب پس بنابراین رابطه دائمی بین آتش و گرم کردن هم نمیتونه کافی باشه، یعنی اونجا هم باید شک کرد که آیا این گرما اثر آتشه یا اینکه نه، اونطوری که اشعری میگه خود به خود به وجود میاد. می‌فرمان که یا مثلا خداوند متعال عادتش جاری شده، هیچ ربطی به آتش نداره. فرمان از همین جا هم هست که یه عده‌ای گفتن بله، ما هم تو که در علت غایی شک می‌کنیم، در علت فاعلی هم شک داریم و علت رو منحصر کردن در علت مادی، همونطوری که در این فصل بعد صحبت از حرف اونها میاد. اونا میگن ما یک چیز داریم و اون علت مادیه و معلولش هم همون صورته. علت مادی صورت رو به وجود میاره و تمام، دیگه چیزی هم در این عالم نیست، نه علت فاعلی هست و نه علت غایی. ایشون میفرمان که در مورد فاعل ما قبلا حرف زدیم و در فصل خودش گفتیم که به برهان عقلی هیچ فعلی بدون فاعل امکان نداره. پس بنابراین در مورد فاعل که حرفشون ناتمامه، چنانکه این تشکیک هم اگر بناباشه راه داشته باشه، باید پس اون برهان یعنی فاعل را هم در شک کرد، در حالی که فاعل قابل شک نیست. فقط تحصل من جمیع ما تقدم، که غایاتی که مترتب است بر افعال فواعل غایاتون ذاتیه، غایاتی است که اتفاقی نیست، ذاتی مقابل اتفاقی، یعنی رابطه ضروری داره. دائمیه، غایات دائمی است، گاهی باشه و گاهی نباشه، نادر باشه و اینها نیست. اما نخیر، ذاتی بودن نخیر، لازمش هست اما توضیح نیست. ذاتی بودن این رابطه ضروری داره، یعنی رابطهش رابطه ضروری، بی رابطه نیست، بی ربط نیست. دائمیه یعنی نادر نیست. البته منشأ این که یک عده قائل به اتفاق شدن ندرته، اما ندرت یک مسئله است، اتفاق یه مسئله دیگره. علل و معلول بودن برای این کسانی که قائل به اتفاق شدن. خب غایات ذاتی و دائمی هن لعلل ها، برای علل خودشون و برای اسباب خودشون، یعنی اون اسباب حقیقیشون. و اون آثاری که نادر شما میگید هست که اسمشون اتفاقیات، اینا در حقیقت نادر نیست، اینا هم همه دائمی هن. منتها غایات بالعرضی هست که منصوب شده به غیر اسباب حقیقی، یعنی همین نوادر، نادرها. چرا نادر شمرده شد؟ چون با غیر علت حقیقیش نسبت، به غیر علت حقیقیش نسبت داده شد. اگر همین نادرها رو با علتهای خودش بسنجیم، اونی نادر نیست، دائمیه. این آثار نادری که تسمى اتفاقیات به نسبت به غیر اسباب حقیقی نادرند و اتفاقیان، غایات بالعرضی هستن که منصوبن به غیر اسباب حقیقیشون. و هیه همین آثار نادره به اینها خودشون دائمیتون به نسبتها الى اسباب حقیقیه، همینا دائمیان وقتی با علل حقیقیشون در نظر بگیم، در ارتباط با علل حقیقیشون. فلا مناسب، پس هیچ راه فراری نیست از این که بگیم رابطه وجودی هست بین این غایات و بین اون فاعل حقیقی. بله بین فاعل غیر حقیقی ما هیچ رابطه ضروری رو ملتزم نیستیم، برای اینکه غیر حقیقی که شد، خب غایتش هم میشه غیر حقیقی، رابطه هم رابطه غیر حقیقی. ولو جاز لنا ان نشک فی ارتباط هذه الغایات به فوائلها مع ما ذکر من دوام ترتب، اگه جایز باشه برای ما که شک بکنیم در ارتباط داشتن این غایات به فاعل‌هاشون با این که گفتیم دوام ترتب داره، اولا باید بگیم همه اتفاقه، نه یعنی بگیم فقط نادرها اتفاقیه. آخه قائل به اتفاق در امور نادره میگو، ما ثابت کردیم که نادره ها همچی هم دائمی هم. و پس بنابراین باید بگیم همه اتفاقی هن. چون نادرها که دائمی شدن، پس دائمی و دائمی دیگه فرق نمی کنه که، باید بگه همه اتفاقه نه فقط نادرها. علاوه بر این اگر با این دوام ترتب بتونیم شک در پیوند بکنیم و بگیم نه بازم رابطه نداره، لجاز لنا ان نشک، وقت باید بتونیم هم شک بکنیم در ارتباط فعل به فاعل. همطور که می‌بینیم یه عده به خاطر همین شک کردن، انکر کثیر من القائل نه بالاتفاق علت فاعلی را مثل قائی و حسر العله فی العله المادی، در حالی که قد تقدم الکلام در علت فاعلی که قابل شک نیست. پس معلوم میشه که شکمون در علت قائی در صورت دوام ترتب شک بی جایی. السلام علیکم و رحمت الله. در جهت علت غایی هیچ فرق نمی کنه، یعنی در علت غایی بالاخره یه رابطه ای هست بین فاعل و غایه، حالا چه نسبت به فاعل های طبیعی که محل بحث ما، چه به فاعل های مختار عالم که محل بحث ما، اون جهت محل بحث هیچ فرقی نمی کنه.
اما جوابی که ایشون دادن از علت فاعلی بالقصد دادن که قصد کارهای خیر میکنه، ما در کنارش شروع هم لازمه بعد از کارهای خیر در صورتی که اصلا کاری با اون به فاعل بالقصد نداره، این اصلا این شاید مستشار اصلا
درسته.
مدرم که اون جواب اول درست دیگه، به اینکه شروع از خیرات مثلا خیر رسول رو بیشتر نامی چرمون اینا که مورد بحث نبود، ایشون اینجوری جواب داد.
چرا مورد بحث این بود که اون گفت آقا در مورد شروع میگید مقصود نیست، درسته؟ پس خیرات هم مقصود نباشه،
من یه فرق میگه
مقصود، ولی مقصود نه به معنای این که، یعنی گفتیم معنای نیت و قصد، به معنای این که یعنی این به طبع هم به سمت او متوجه. آها احسان تو،
وقتی اینجوری باشه ما همی حرف میدیم در طبیعت. خب دیگه اینجا بحث این پیش نمیاد که خیرات بیشتر از شروع نه، چون خیرات لازمه شروع از
نه وقت این چرا این برای این نه 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 ایشون اینو وقت مطرح میکنن، میگن که هر دوی اینها مقصوده، مقصوده یعنی طبیعت به سمت او ره سپاره. خب ولیکن یکی مقصوده به ذاته، یکی مقصوده به طبع. چرا؟ برای اینکه طبیعت یه وجودیه که همونطوری که خیرات رو لازم داره اون شرور رو هم لازم داره، اینا لازمه وجودش. گفتیم قصد به معنای قصد کردن نیست، قصد یعنی به سمت او میره، یعنی همین لازمه شه، یعنی به سمت او ره سپاره. ولیکن مقصود به ذات یعنی اونی که این طبیعت به سمت او به ذات ره سپاره. البته این محاسباری که ما میکنیم بر اساس این است که خالق طبیعتی و مدبر طبیعتی اینجا قائلیم، میگیم که هر دو مقصودن، منتها یکی مقصود به ذات و یکی مقصود به طبعه، یعنی خداوند متعال این طبیعت رو به سمت هر دو ره سپار قرار داده، اما یکیش مقصود به ذات، یکیش مقصود به طبع.
صورت علمی مبدع هست برای مسائل نام بکمک طبیعت. بکمک طبیعت منظورش یعنی این صورت علمی که ما فقط تنفس مثلا فرض کنیم
تصور میکنیم. طبیعت یعنی این ساختمان بدنمون هم
مقتضی
یا همچین اقتضایی داره. خب پس بنابراین تصور تنفس در من میشه، بعد بدن من آمادگی داره کمکم میکنه به این که این کار رو انجام بدم.
بدنی
نه، اون که تصور علمه. میکنه علم بدن نیست، روحه. صاحب علم که بدن نیست، صاحب علم روحه. روح این بدن تصور تنفس رو میکنه، بعدم تنفس رو به کمک خود بدن، بدنی که برای این ساخته شده اصلا طبعا برای اینه.
این آوردن اصلا احتیاج بود؟
آخه میخواییم کارها رو فرق بذاریم، یعنی بخواییم بگیم یه کارهایی هست که طبیعت برای او ساخته نشده، بلکه برای او و ضدش به صورت یکسانه. مثل چی؟ مثل بچه که بازی میکنه. اونجا نمیگیم به اعانت من طبیعت، این بچه بشینه یا بره طبیعتش نسبت به هر دو چیه؟ یکسانه. لذا اونا رو اسمش میذاریم جزاف. اما یک سری فعلهایی هست که تصور که میکنیم طبیعت هم میکشه به سمت او.
روحش طبیعتش با هم مثلا یکی اینه؟
نه یکی که نه، روح یکیه، بدن یکی دیگه
است. درد و ناراحتی و هر چی هست برای همون روحه.
درسته درد و اینها درسته برای روحه، اما اینجا الان بحث درد نیست، بحث انجام فعل. فعل یه فعلی انجام میشه، بله نباشه رنج میکشه، درست رنج نباشه مثلا تحت الهم و رنج قرار میگیره، اما پس میبینه که مثلا این کار براش مفیده و انجام میده، اما بالاخره این کاری که میخواد انجام بده یه دستگاهی هم هست که کمکش کنه. مثل این که یک کسی میخواد آبی رو ببره بالای کوه، یه وقت پمپ هم داره، این طبیعت بله. کمکش میکنه، پمپاژ میکنه این آب رو بالا.
در انجام فعلش بله، فرض کنید
در انجام فعلش
شد اینا. بس ما اینه که بعضی جا اصلا خود علم باعث یه کاری میشینه. اول خب. تصور بعد شوق به کار، درسته؟
بله بله.
اینجا هم تصور که تصور کرد این تصور باعث شوق به این میشینه.
بله بله.
اعانت داره.
اما طبیعت هم کمک میکنه. یعنی طبیعت هم کشش به این سمت داره. یعنی علاوه بر اینکه علم هست، کشش اون هم هست. یعنی میبینم بدن کشش داره، اما در مورد اون حرکات بدن کشش نداره. بدن مثلا بلند شه یا بشینه، حتی شاید به نشستن کششش بیشتر باشه. اینکه تکون نخوره برای بدن مطلوب تره تا اینکه تکون بخوره. بنابراین اونجا میگیم لا به اعانت من طبیعه، ولی اینجا مبدا درست تخیله، اما همراه کمک. یعنی باز نمیگیم اعانت طبیعت مبدعه ها، هرگز. مبدا فقط همون تخیله، بر اساس اون هم شوق انجام میشه و بر اساس اون هم اراده انجام میشه، اما این مبدأ که این کار رو موجب میشه به کمک طبیعته. نمیخوام بگیم کمک طبیعت مبدأ هرگز.